کمال، کمال.
کمال تو اینجا چی کار میکنی؟
خودتو آواره کوچه و خیابون کردی؟ هیچ، منم مثل خودت در به در کردی.
رفته بودی خونه ما؟
اگه نرفته بودم از کجا باید میفهمیدم اینجا؟
خیلی خوب، میبریم بالا.
من اومدم تو رو با خودم ببرم.
کجا؟
کجا؟ و معلوم خونتون دیگه.
ببین کنان،
من با مادرت صحبت کردم، اونم پشیمون بود از حرفایی که اون شب بهت زده. تو هم کتا بیا برگرد خونه.
من به خاطر اون حرفا ناراحت نیستم، فقط اینجا راحت ترم. دلم میخواد تا وقتی فسون پیدا میشه به حال خودم باشم.
واقعا تو هنوز داری از این کوچه به اون کوچه دنبال فسون میگردی؟
امروز داری ثبت احوال بودم.
خب
اونجام کسی راضی نشد مشخصاتی ازشون بهم بده. نوبت من که رسیده همه قانونمند شدند.
تو رو به همون خدایی که میپرسی تمومش کن کمال.
فسون حتی اگه یه قطره آبم شده باشه و رفته باشه تو دل زمین، من پیداش میکنم. اینو به خودم قول دادم کمال.
تو این چند وقته یه نگاه تو آینه به خودت انداختی؟
لطفا دوباره شروع نکن.
ننداختی دیگه، چون اگه انداخته بودی به خودت میومدی دیگه، دست از این گوشه نشینی و دربدری برداشته بودی.
یاد یار که باعث باشه، گوشه نشین و در بدرم که باشی حالت خوشه.
به فکر زد نیستی، به فکر مادرت، پدرت، برادرت، حداقل به فکر خودت باش کمال. تو رو به خدا شدی مثل ارواح سرگردان.
این روح سرگردان یا به مراد دلش میرسه یا همینجا تو همین گوشه عزلتی که گفتی میمیره
کمال.
اگه کاری نداری من دیگه برم.
حداقل بیا بریم خونه من، تو هتل نمون. این برای آدمی تو موقعیت تو اصلا خوب نیست.
تو اگه میخوای منو از اینجا ببری، برو اجازه خونه ساختمون مرحمت از مادرم بگیر. فعلا تنها جایی که میتونه حال منو خوب کنه اونجاست، اون خونه و اشیایی که از فسون توش داره.
خیلی خوب، خیلی خوب، باشه بیا بریم اصلا همونجا.
بی اجازه مادرم نمیشه.
مادرت خواسته برگردی خونه، پس قاعدتا با اونجا رفتنت هم مشکل نداره. بیا
بعضی کارهای مادرم خیلی غیر قابل پیشبینیه. لطفاً اول برو باش صحبت کن بعد.
باش، هر چی تو بگی میرم باش صحبت میکنم بعد میام. اما تو هم آماده باش.
باشه باشه، آماده میمونم، میمونم منتظرت.
سلام.
شما؟
ببخشید مجبور شدم مزاحمتون بشم.
خواهش میکنم، چه کمکی از دستم برمیاد؟
میشه خواهش کنم یه دقیقه بیاید بیرون دوره میز بشینیم چند کلام با هم حرف بزنیم؟
بله بله حتما. خب بفرمایید.
ممنون.
بگید، میشنوم.
حقیقتش موضوع درباره کمال و فسونه.
این که کاملا مشخصه، وگرنه دلیل نداشت شما اینجا باشیم.
بله بله کاملا درسته.
خب
میخواستم ازتون خواهش کنم آدرس عمو طارق یا فسون خانمو به هم بدید. حالی کمال اصلا خوب نیست. از آخرین باری که هم دیگر رو دیدیم کلن از بین رفته، مثل مجنونا را افتاده دنبال رد و نشونی از فسون. خدا رو خوش نمیاد وقتی شما آدرسشو دارید کمال این همه در به دری بکشه.
شما فکر میکنین من خودم دوست دارم آقا کمال این همه به در به سر بیفته؟
خب چرا حرفی نمیزنید؟ چرا آدرس رو نمیدین؟
من دفعه پیشم بهتون گفتم اجازه ندارم، نه از طرف عمو طارق نه از طرف فسون.
کمال نامزدیشو به خاطر فسون به هم زد، این انصاف نیست. من اصلا نمیفهمم، اصلا مگه مشکل فسون همین نبود؟ پس چرا حالا خودشو پنهون کرد؟
مشکل فسون این بود، اما چند ماه پیش. الان شرایط خیلی تغییر کرده آقا کنعان.
منظورتون چیه؟
ببخشید اما حتی اجازه ندارم در مورد این موضوع هم با تون صحبت کنم.
بله متشکرم. متعهد بودن، رازدار بودن خیلی خوبه خانم، اما نه تا این حد. متوجه هستید؟ پنجون یه آدم در میونه، گفتم کمال داره از بین میره.
بله متوجهم، میدونم. ولی
چی؟ شما اصلا به فسون گفتید ما اومدیم دنبالش؟ گفتید حال کمال چطوره؟
گفتم، به خدا همه رو گفتم.
با این وجود بازم نخواست کماله ببینه؟
نه.
آخه چرا؟
گفتم بهتون شرایط خیلی تغییر کرده.
بله گفتید که در موردش هم نمیتونید صحبت کنید.
منو ببخشید، به خدا دلم میخواد بهتون کمک کنم ولی نمیتونم، باید بهم حق بدین.
باش تسلیم. شما رسیدید، به هر حال معذوریت هایی دارید، دیگه بیشتر از این اصرار نمی کنم. من دیگه با اجازتون رفع زحمت میکنم.
من بازم از شما عذرخواهی میکنم.
فقط میشه یه خواهش ازتون بکنم؟
بله حتما بفرمایید.
میشه یه بار دیگه موضوع شرایط کمال و به عمو طارق و فسون بگی؟ شاید نظرشون عوض شد، این کار که دیگه میتونید انجام بدید.
بله بله حتما میگم، خیالتون راحت باشه.
ممنونم، لطف بزرگی میکنی.
نتیجهش هر چی شد میام بهتون میگم. فقط شرکتتون هنوز تو تکسیم دیگه؟
بله بله همون جای قبلی.
باشه، هر طور شده امروز فردا میرم دیدنشون، موضوع بهشون میرم.
ممنونم، پس من پس فردا منتظر خبر شما هستم.
بی خبر نمیذارم اتون، خیالتون راحت باشه.
اومدم.
چقدر لفتش دارید در رو روز کنید؟ برو اون و ببینم خیز شده هم
چقدر دیر کردی.
تو همین الان منتظر بودم ببینم خبری میرسه یا نه.
نرسید؟ نه
نه،
میدونستم نمیاد، بهت گفته بودم نرو فایده ای نداره.
خب بالاخره باید یه کاری میکردم دیگه، آخه چطوری طاقت بیارم این حال روز تو رو ببینم و کاری برات نکنم؟
من مطمئنم فسون میخواد من خودم پیداش کنم، اون داره ازم انتقام میگیره.
به حق چیزایی نشنیدی، اینو دیگه از کجا در آوردی؟
دلم میگه حس شیشمم، حرفایی که قبلا گفته بود.
تو رو خدا کتا بیا کمان، دست بردار، برای آزار خودت دلیل جدید پیدا نکن.
حتی اگه همچین قصدی هم داشته باشه حق داره.
میگی در مورد چی داری حرف میزنی یا نه؟
در مورد زمانی که به حرفای تو و عثمان و بقیه گوش دادم و نامزدی مسخره رو زودتر به هم نزدم.
خدا با جیت شد، اصلا ربط اینجور چیزها رو به هم دیگه نمیفهم.
چطور نمیفهمی کنعان؟ من اگه واقعا فسون رو دوست داشتم نباید به خاطر حفظ هیچ مصلحتی ازش دوری میکردم، باید پای همه چیز وای میستادم و اجازه نمیدادم اون ضربه بخوره. کاری که من کردم یعنی مطمئن نبودن به احساسم. پس فسون حق داره که نتونه منو باور کنه، حق داره که نخواد منو ببینه.
تو اون زمان بر حسب شرایط اون موقع تصمیم گرفتی. نمیتونه فسون اینقدر سنگ دل باشه که همه این کارا رو نبینه و فقط بسنده کنه به تصمیمی که اون موقع مجبور شدی بگیری.
زمانی که من باید ادعای خودم رو ثابت میکردم و پای همه چیز وای میستادم، اونو تو اولویت نذاشتم و چسبیدم به ترسا. خودت بودی به همچین مردی اعتماد میکردی؟
نمیدونم، من زن نیستم، نمیتونم خودم هم جای زن رو بگذارم. اما چیزی که میدونم اینه که آدم یعنی بشر جایز الخطاست، نمیشه به خاطر یه خطا تا ابد محاکمش کرد. بعدم گفتم که برای وزون حال و روز الان تو باید مهم باشه. با وجود این اوضاع باید بهش ثابت شده باشه که چقدر دوستش داری.
فعلا که میبینی نشده، که اگه شده بود امروز سیدا دست پر پیش تو اومده بود.
آخ کمال چی بگم، منم دارم کم کم بسو دیوونه میشم. منتظر کسی بودی؟
تو بشون من باید کنم.
سلام آقا.
سلام شما.
این پاکت های خانوم داد دادن به شما بفرمایید.
خانوم؟
آره.
کی بود؟ کجا بردارد؟
همینجا سر اون کوچه که میخوره به خیابون سینان پاشا.
اون خانوم الان کجاست؟
چه میدونم آقا، چقدر سوال میکنی. دادو رفت، گفت اینو بدم دم در این خونه، دو لیرم به ام داد.
باشه باشه، دست درد نکنم.
شما به پول نمیدی؟
چرا ببخشید. بیا
خدا بهت خیر و برکت بده آقا. پنج لیر؟
آره قابلتون نداره، برو با اونجا.
امیدوارم توش خبرهای خوبی برات نوشته باشن.
منم امیدوارم.
خدافظ.
اما چی بود؟
یه پسره جوان اینو دادو رفت.
چی هست؟
میبینی که بزاره یه نامه هست؟
بله میبینم، ولی از طرف کی؟
نمیدونم، روش که چیزی ننوشته، گفت یه خانوم داده که برسونه به دست من.
یعنی سیدا بوده؟
اونم نمیدونم، ولی کنان دلم میگه کسی که این نامه رو داده به اون پسر بچه فسون بوده.
وای بابا چرا خیلی بازی در میارم، بازش کن ببینیم همچی معلوم میشه دیگه. بازش کن میگم.
من طاقتشو ندارم کنان، میترسم توش چیزی نوشته شده باشه که دوست نوشته باشم بفهمش.
خب بالاخره که چی؟ آخر سر که میفهمی، باهاش روبرو میشی.
بیا برم تو بازش کن، ببین اگه چیز بدی بود هیچی نگارش به هم نگو. باشه همین که سکوت کنی خودم میفهمم که دیگه فسون نمی کن. باشه
خیلی خب، باشه بده. آره درست حد زدی، از طرف فسونه.
چی؟
به خدا ببین.
ببینم.
بگی
خدایا نمیشه.
کجا؟
منو ببخش کنان، میخوام تو خلوت خودم بخونمش.
خیلی خوب باشه، بخون و زود بیا، دلم میخواد زودتر بفهمم چی برات نوشته.
نهمین قسمت از نمایش موزه معصومیت رو شنیدید. این رو در استودیو در خدمت دو کارشناس و منتقد تئاتر و ادبیات هستیم، جناب آقای رضا آشفته و سرکار خانم فاطمه فلاح. سلام.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
عرض سلام و درود دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه نقد و نمایش.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. در قسمت‌های پیشین اشاره شد به در واقع آقای اوران پاموک و گرایش‌های ایشون به شرق و غرب.
بله.
در واقع گرایش دوگانه‌ای دارن و شما فرمودید که ایشون معمولا انسانیت رو انتخاب میکنن. بله. در میان این گرایش ها و بله. نکات خوب هر دو نگاه و دیدگاه رو میگیرن. بله. و ازش استفاده میکنن در آثارشون. اگر ممکنه کمی بیشتر در مورد این برای شنوندگان ما توضیح بدیم.
در این حال که آقای اورهان پاموک خودش رو یک لیبرال و یک دموکرات فرض میکنه یا میداند، او متأثر از شخصیت ادوارد سعید هست. ادوارد سعید همان متفکر و روشنفکر فلسطینی هست که حالا در آمریکا رشد کرده و کتاب شخصشناسی او یکی از مهمترین کتاب‌ها و یکی از مهمترین منابع هست در نقد غرب یا غربگری یا در نقد استعمارگری غرب، به ویژه به عنوان کسی که توی فلسطین چنین چیزی رو تجربه کرده و بعدها حضور یک کشور اشغالگر باعث شده که حساسیت رو نسبت به این موضوع دوچندان میشه. خب آقای اورهان پاموک در دهه 80 ادوارد سعید رو از نزدیک توی نیویورک میبینه و با هم داد و دهشی دارن، با هم صحبتهایی دارن، حتی رفت و آمد خانوادگی میکنن و در یک جاهایی هم آقای ادوارد سعید به خاطر اینکه خب حالا سن سال بالاتری داره، شخصیت شناخته شده‌ای هست در آمریکا، از اون امکانات خودش، از اون روابط خودش به نفع آقای اورهان پاموک استفاده میکنه، او رو به مطبوعات معرفی میکنه، او رو به منتقدا معرفی میکنه برای اینکه آثارش رو بخونن، برای اینکه آثارش رو مورد توجه و عنایت قرار بدن، بررسی کنن، در مورد آثارش نقد بنویسن. و بعدها اورهان پاموک حسرت میخوره از اینکه آقای ادوارد سعید میمیره و یکی از آرزوهای ادوارد سعید این بوده که او بتونه در دانشگاه کلمبیا کرسی تدریس رو بگیره و آقای پاموک هم از این آرزو و از این اتفاق برخوردار میشه، ولی خب این روزها رو نمیبینه. حالا خود آقای پاموک معتقد هست که کتاب شخصشناسی بسیار درخشانه و اون رو به شدت تحسین میکنه به خاطر اینکه اساساً یک بازنمایی بسیار درست از نگاه غرب به شرق هست و این بازنمایی غرب از شرق رو به درستی داره آقای ادوارد سعید نقد میکنه. اما خود آقای پاموک معتقد هست که ترک ها به اندازه هندی ها و عرب ها مورد تحقیر استعمارگران واقع نشدن به خاطر اینکه تجربه مستعمره بودن رو ندارن و در اون شکستی که بعد از جنگ جهانی اول هم اتفاق میفته میگه که فقط ما 2 سال تحت اشغال بودیم و اون 2 سال هم اونقدر عمیق نبود که حالا یک زخم عمیق بر جان ما بنشیند و ما احساس کنیم که خب حالا مورد یک تأخیر کلان قرار گرفتیم. ولی او در ادامه میگه که ما زخم برداشتیم از این قضیه و زخم ما نه از مستعمره بودن بلکه از دست دادن امپراتوری عثمانی هست، یک حسرت بزرگی که همچنان این رو با خودشون دارن و
بله.
این روزا هم من فکر میکنم آقای اردوغان بنا به اون شاخ و شونهایی که در آسیای غرب یا در شمال آفریقا میکشه به نظر میرسه که همچنان آرزو دارن که برگردن به اون دوران امپراتوری بودن، به خاطر اینکه خود آقای پاموک هم میگه که ما همیشه این حسرته رو داشتیم به خاطر اینکه ما دوست داشتیم غربی بشیم و حالا شکست خورده بودیم
بله.
و حس میکردیم که دیگه به شکل کافی نمیتونیم این آرزومون رو به پیش ببریم، بنابراین این تبدیل شد به یک احساس حقارت فرهنگی که به قول معروف این آرزوشون رو به سختی میتونستن پیش ببرن. و حالا از سوی دیگر هم میگه اون چی که آقای ادوارد سعید میگه برای کشورهای اسلامی بیشتر کاربرد داره به خاطر این که اون جنبه های ملی‌گرایانه رو میتونه در اونها تقویت بکنه و در این حال اون رو چیزی دور است ترکیه تلقی میکنه و در این حال اگر هم تأثیراتی دارد، این تأثیرات غیر مستقیم هست و اون حس نوستالژیک هست نسبت به اون چیزهایی که حالا امپراتوری عثمانی با خودش داشته، مثلا اون تأثیر گرفتن از ادبیات عرب یا تأثیر گرفتن از ادبیات ایران و ادبیات فارسی و چیزهای اینچنینی که حالا توی رمان‌هاش هم دنبال میکنه، اینکه به مینیاتور ایرانی میپردازد، به مکتب هرات میپردازد و اون رو در مواجهه با نقاشی‌های پورتری ایتالیایی داره بررسی میکنه در نام منسوخ. این نشون میده که او این رجعت ها رو در کشف خودش، در ریشه های خودش میبینه و در این حال همچنان این نگاه رو به پیش رو هم داره، یعنی چندان هم در اون نگاه سنتی خودش باقی نمیمونه، بلکه بخشی از اونها رو میخواد حفظ بکنه و در این حال یک دنیای تازه تر، یک رویای پیش برنده رو هم توی آثارش در پیش گرفته.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان رو برمیگردیم. فلاح، اگر بخوایم در مورد رویکرد اجتماعی و سیاسی اورهان پاموک صحبت بکنیم چه چیزی میتونیم بگیم؟
خود پاموک گفته من به این نتیجه رسیدم که در کار نویسندگی باید نویسنده پنهان از جماعت، دولت و ملت کارش رو انجام بده. در واقع اون با این حرف میخواد بگه که کسی که به ملت یا دولت یا حتی یک جماعتی وابسته باشه نمیتونه آزاد اندیش باشه. حتی خودش رو انقدر از سیاست دور میدونسته که وارد ادبیات خودش نکرده. تنها رمانی که خودش گفته که رمان سیاسی من هست، رمان برفه، و گفته این آخرین و اولین رمان سیاسی من خواهد بود. و به این شکل خودش رو از سیاست به نوعی کنار میکشه، از اون باندبازی های سیاسی یا احزاب سیاسی، خودش رو وابسته به هیچ تفکری نمیخواد بدونه. بله. البته خب اون اظهارات جنجالی زیادی داشته که اصلا شاید ربطی به سیاست نداشته باشه، از یک روحیه انسانی نشأت میگیره. مثلا اظهاراتی که داشته درباره کشتار ارامنه یا کشتار کردهای ترکیه که حتی باعث شدش که اون از نظر امنیتی دچار یک سری مشکلاتی بشه، برای اون خطراتی هم ایجاد میکنه این اظهار نظرات. و در کل اون فردی هستش که خیلی روشن فکر، طرف روشن فکر رو میگیره توی جامعه و باز از یک روشنفکری هم یک طرفداری کرده بود که باز اون هم برای اون یک سری مشکلات و تبعاتی ایجاد میکنه.
بله.
و باعث میشه از سمت اسلامگراها طرد بشه. پاموک در کل یک رویکرد انتقادی هم به مسائل جامعه داره توی رمان‌هاش، به خصوص از طبقاتی شدن جامعه توی ترکیه خیلی انتقاد میکنه. اون معتقده که نباید طبقات اجتماعی روی عشق و روابط عاطفی و روی روابط انسانی تأثیر بذاره و به خاطر همین این طبقاتی شدن جامعه رو توی همین رمان موزه معصومیت به نقد میکشه و تابوهای جامعه ترکیه رو نقد میکنه و میخواد از این تفکر سنتی بگذره، انسان سنتی، و به یک تفکر مدرنیته سریع‌تر برسه. رفاه اجتماعی و طبقه اجتماعی رو کنار میزنه تا به یک جوهره جدیدی برسه، یعنی به یک روابط انسانی سالم، نو و کاملا عاطفی و مبرا از تمام این طبقات اجتماعی.
خیلی ممنونم، متشکرم، توضیحات مفیدی بود. زمان این برنامه به پایان رسید. فراموش نکنید که رادیو نمایش پذیرای نقد و نظرات شما عزیزان هست. با شماره پیامکی 301075 میتونید با ما در ارتباط باشید تا فردا شب شما شنوندگان عزیز برنامه نقد و نمایش رو به یگانه عالم میسپارم و براتون آرزوی شبی پر از آرامش دارم. خدا نگهدار.
تکرار نهمین قسمت از نمایش موزه معصومیت از مجموعه نقد و نمایش تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. امیدوارم همگی با تمام راهکارها و نکاتی که ذکر میشه در مصرف بیش از حد گاز صرفه‌جویی کنید. عزیزان، همراه شبکه خودتون شبکه نمایش هستید و در این لحظه تقدیم شما میکنیم نمایشی با عنوان ناجی کردستان که تکرار دومین قسمت اون رو میتونید 23 دقیقه با ما بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.